الرحمن الرحيم نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العلي العظيم
خدا رحمت کند همه گذشتگان مخصوصا شهدا خاصه شهدایی که مربوط به این مرز بوم هستند صلوات بفرستید. برای تعقیب عرائض که در این محفل شریف میرفت ابتداءً این روایت را که از پیغمبر رسیده است و در یکی از کتابهای درسی طلاب معزز به نام شرح لمعه کتاب النکاح آمده است عرض می کنم و توجه شما را به تأکید مطلبی که پیغمبر فرمودند و توجه خاصی که داشتند جلب می نمایم. ملاحظه فرمایید این روایت متنش این است که پیغمبر می فرماید خداوند به من فرموده است اذا اردت ان اجمع للمسلم خیر الدنیا والآخره جعلت له قلبا خاشعا و لسانا ذاکرا و جسدا للبلاء یا علی البلاء صابرا وزوجة مؤمنة تسره إذا نظر إليها تاخر رواية. البته کلامی که خداوند به پیغمبر فرموده گاهی قرآن است و گاهی مطلبی هست که جبرئیل به پیغمبر رسانده است و اون مطلب را پیغمبر در قالب‌های الفاظی که خودشون استخدام کردن ریختن و ارائه دادن. چون غیر از قرآن هم خیلی چیزها خداوند به پیغمبر فرموده است، منتها قرآن فرقش با مطالب دیگری که خداوند به پیغمبر گفته از لحاظ ریخت جمل و تشکیل کلمات و جعل و وضع لغات کنار هم، از لحاظ تون صدا و به اصطلاح معروف موسیقی کلام با دیگر حرفها فرق میکنه. قرآن نه شعر است و نه نثر. چیست؟ قرآنه. شما اگر سبک شناسی را دیده باشید، قرآن خودش از لحاظ ادبیات یک سبک مستقل است. یک سبکی هم هست که کسی نمیتواند اینطور کلامی را بیان کند. اونقدر این کلمات به جای خودش نشسته که اگر یک کلمه یا به عقیده من یک حرف ازش برداشته شود به هم می‌ریزد. یعنی مثل یک صورتی که شما نقاشی کنید، بینیش را بردارید یا جای چشم را عوض کنید. آیا امکان دارد هینی که انسان نگاه میکند نفهمد که جای این بینی عوض شده و یا موضع چشم را تغییر دادن؟ اینطور مثل چشم و ابرو و لبها و گونه انسان، آیه های قرآن نقش بسته، دست بهش نمی شود زد. و الان هم که می دانید یک تحقیقاتی شده که درن به وسیله بنیه علمی کامپیوتر می خوان ببینن که آیا می شود در یک صفحه کاری کرد که یک کلمه بیاد اول که همه کلمات تا آخر مثل هم باشه، از لحاظ ضربدری هم کلمات مثل هم باشه. اگه بتوانن این کد را به اصطلاح کشف کنن خیلی چیزا معلوم میشه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. با این همه تأکیدی که داره روی این مسئله جالب پیاده میشه. اگر اون وقت یه حرفش رو شما بردارید، یک حرف تمام زیر دست تا آخر قرآن به هم میریزه، نمیشه بردارن. الان هم همینطوره. اگر آیه ای که شما مأنوس به قرآن باشید کسی بخواند و غلط بخواند، با اینکه شما حفظتون نیست میگید این موضوع نیست. ادبیات عرب ادبیات عجیبیست. اول سوره مبارکه هم که من از آیه دومش و سومش شروع کردم امشب خوندم، سوره یوسف، راجع به این که قرآن عربی نازل شده، قوم میدانداری میکنه الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اصلا خود ادبیات عرب در بین ادبیات زنده عالم با اینکه پشوانه سیاسی نداشتند و مالی، محکم تشخیص دادن. و بالاخره اگر کسی که وارد ادبیات دنیا هست بخواد مقایسه کنه، عددیاتی سنگینتر، پرواژه‌تر، ساده‌تر، سالمتر و برای یک مترجم بهتر از ادبیات عرب نیست. عرب وقتی که میخواد ترجمه کنه هیچ وقت گیر نمیکنه، کم نمی آورد. ما اگه خواسته باشیم مثلا یک غزل حافظ را به انگلیسی ترجمه کنیم گاهی کم میاریم، برای اینکه لغاتی هست که مفهومش در زبان دیگر ضد اینه. و اگه خواسته باشیم استخدام کنیم و در اون نقطه بگذاریم، ببینیم درست در نمیاد. شاعر عارف مثلا ایرانی که میگه همه موقع تفرد به چمن روند و صحرا، تو قدم به چشم من بنشین کنار جوی. صحرا را در زبان انگلیسی یعنی بیابان بی آب و عرب، ولی من و شما اصطلاحمون این است که میریم امروز به صحرا یعنی جایی که سبزه هست و آب است و محل تفریح. یا مثلا در غزل حافظ رند آمده، رند را اگر خواسته باشن ترجمه کنن به زبان انگلیسی خیلی هنرمندانه باید ترجمه کنن، چون translation is an art، ترجمه هنر است و هنر غیر علمه، نمیشه عین اون را منتقل کنیم. همین کلمه رند اطلاق میشه به یک کسی که در جای مخصوصی کار ویژه‌ای را انجام میده. چطور میشه اینا ترجمه کنن؟ و یه واژه‌ای را از لغت دیگری مثل انگلیسی بیارن جای این بنویسن؟ کار بسیار مشکلی و صعب و سنگین. گاهی یه خط باید بنویسن که اون مفهوم را به اون کسی که میخواد بخواند برسانند، و این کار سختیه. ولی یک مترجم عرب اینطور نیست. مثلا اگر کلمه رند را نداشته باشه واژه، گمرکش گمرکی است که تجویز میده، یعنی اجازه ورود کلمات میده. وقتی اجازه ورود خودش واژه دارد، یعنی اینقدر واژه دارد که هیچ زبانی نمیتواند بگر پر واژه تر از اینه. تمام دیکشنری های عربی رو که ببینید مجموعه از لحاظ تعداد لغات با این که بسیار موجز است، یک کلمه یک لغت در اماکن مختلف نوشته و جایی که انسان داره جمله را ترکیب میکنه مفاهیم و معانی بسیار وسیع متفاوتی داره. ولیکن هیچ وقت مترجم گیر نمیکنه. وقتی من شوخی کردم به یک مترجم عرب گفتم شما یک قوطی داری الف و لام پر الف و لامه، برمیداری یک کلمه غریبه ای را میذاری اینجا، الف و لام میذاری سر یکی هم پی گرده میذاری آخری، شما این را میبینید بسیار جالب شد، شد عربی. نگاه که میکنیم این شکلش عربیه، مثل که لباس عربی را اگر برای یه امریکایی چشمزاق قد بلند سفید هم بکنن فوری عرب میشه. اصلا هیچ تصور نمیشه که این عرب نیست. لباسش همینطوری که اومدی اقال را گذاشتی رو چپیه بشه یک عرب اونیزه. حالا رئیس جمهور امریکا هم باشه یا فرانسه آنن عرب میشه، کسی نگاهش بکنه میگه عربه. لغت هم همینطوره، یه الف و لامی داره که مثل همین چپیه میمونه و اقال، همینطوری که گذاشتی سر یکی کلمه فوری کلمه عرب میشه. مثل الخلیج للعدوات الميكانيكيه الامريكيه والبريطانيه، هم تلفظ عربی هم نگاش که میکنیم این عربه بالا نشسته. خیلی عجیبه این زبان، خیلی عجیبه. واقعا لعلكم تعقلون، اگر انسان ادبیات عرب وارد باشه و برخی از ادبیات دیگه دنیا نه، اون وقت میتونه بفهمه که این چیست واقعا که قرآن به زبان عربی آمده و به هر زبان دیگری که آمده بود نمیشد اینطور محکم و استوار تا جای خودش بیست. البته پوشانه ادبیات عرب هم یه مقدار زیادی قرآن رفت و شد و توانست پشتش رو بگیرد و استحکامش رو بیشتر بکند، ولی به هر حال از منجز بودنش هم همینطوره. مثلا فرض کنید که شما اگر که یه شرکت طیران الخلیج را که طیران گلف اویشن شما قصدش ترجمه کنید نمیرسانه. شما اگر نمیگی عرب میگه طیران کل همینایی که همینطور عموم مردم است، ما که به حرف اشاره یا مثلا همین شرکت چی بود بریتانیا داشت، بی او ای سی بریتیش اوورسیز ایرلند کارپوریشن، شما اگه خواسته باشید اینا ترجمه کنید بفرمایید ببینم ترجمه کنید، یک دفعه باید بنویسید. ولی عرب اینطور نیست، عرب اینطوری همه این کلمات داره، یکی کلمه یکی کلمه داره. هنوز اگر بنویسید کوتاه‌تر از اون میشه، اون مجبور است که بی‌وسی بنویسه، ولی نه این شرکت هواپیمایی بریتانیایی که بر سر دریاها در حرکت هست و ترجمه به این ساز دستی کلمه منوز اضافه تر بشه تا مفهومی بتونید برسونید. عرب ها مثل بخت ترجمه میکنن خیلی عالی. شما بسیاری از لغاتی که الان به صوره بیگانه در ادبیات دون ریخته و مجبوری تلفظ کنید و ندارید اونها دارن. همین تلفن، همین تلفنی که شما میگید تلفن، اون هاتف میگه. چیزای دیگه هم داره، همه چیز داره، انواع و اقسام کلمات که آمده. من میخوام شما را معطل کنم و سر دون را گیج کنم تو این قضیه. قرآن یک چیز خاصه، یعنی وقتی که پیغمبر یا علی که از فصحای عرب هستن، امیرالمومنین که لغات سنگینی هم استعمال میکنن و از لحاظ بلاغت و فصاحت بسیار بسیار قوی و نمونش کان علیه السلام امام الخطباء علی الاطلاق من بعد رسول الله و اثرهم علما و زهدا و شدته فی الحق، یکی از ادبا میسن و نقل عنه کتب کثیره و کلمات عالیه غالیه و جمع سید الرزیف کتاب سماه بنهج البلاغه، که این قدر کلمات جالبه کوفته شده مثل یک میخ بلند پایه ای که در یه جایی فرو میره محکم و میاد پوچ بر سرش میزنن دیگه، امکان نداره اینا بکشن بیرون. این تو کلمات رو استخدام میکنه. امیر المومنی خودشون هم میفرمن نحن امراء الکلام، ما امیر کلام هستیم، ما هر کلمه ایده پاسته باشیم با شلاق فکر که بر گردش وارد میاد به استخدام ما در میاد و ما میتوانیم که همه این کلمات رو استخدام کنیم و مفاهم را با کلمات و قلوهایی که در اختیار ما هستم مثل مومد به طرف مخاطبون برسانیم. با وجود همه اینا یکی خطبه رو که دارید میخونید از امیرالمومنین که میاد استشهاد میکنه به یک آیه قرآن، ببینید لحن عوض شد، صدا تغییر کرد، شکل عوض شد، این غیر بالا و پایینه. نگاش هم که میکنید بدون خوندن شکل نقاشی تصویری شد، وقتی نگاه میکنید ببینید شکلش هم غیر بود شکله. یعنی امیرالمومنین نمیتواند کلام را طول قرار بده که مثل قرآن باشه. خود پیغمبر هم حرفی که میزد با اینکه معنوس بود به قرآن و این خط قرآن بر قلب مبارکش نازل شده بود، نمیتوانست مثل قرآن صحبت کنه. هیچ که نمیتواند، احدی نمیتواند. وقتی میگن هیچ که یعنی غیر از خدا، احدی نمیتواند این طور بیاره قرآن را. ما متاسفانه کار نکردیم. جامعه الازهر خیلی خوب کار کرده، خیلی تصویرهای عجیبی از ادبیات عرب از قرآن استفاده کرده که لازم است فقها بیشتر به کتابهایی که مربوط به این مسائل است برن سر بزنن و بفهمن. به هر حال میخواستم اینو عرض کنم که وقتی که خداوند قرآن باشه، هم وقتی که میگفت قلش هم را میگفت، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، قل یا الکافر، قل اوهیه، این قلاش هم را گفته آورده گذاشته اینجا سر این جمله. قل اعوذ برب الناس که شما مخونید بر تصور باید بگید، به کسی که نمیگید قل اعوذ برب الناس، اینه که قل اعوذ. این خداوند به جبرئیل گفته که به پیغمبر بگو، بگوش هم را نوشتن، ولی قل اعوذ یعنی اقول اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، من دارم میگم، من که امر نمیکنم به کسی، ولی این قلش هم آمده. توجه کنید خیلی مهمه قرآن، خیلی مهمه. لذا خود ریتم قرآن و سیاق جمل و طرز قرار گرفتن کلمات کنار هم دیگه، اینها هیچ کس نمیتونه کار بکنه. احدی بود وقتی جبرئیل میگفت پیغمبر میفهمید این قرآنه، میامد جز قرآن. وقتی که اینطور نمیگفت متوجه میشد که مطلبی را از خدا گرفته داره نقل میکنه و میده دست پیغمبر. این حدیثی که من خوندم از این قماشه. لذا میگه خداوند به من فرموده است که اذا اردت ان اجمع للمسلم خیر الدنیا والاخره. خب اینا رو کی گفت؟ این پیغمبر میگه، ولی مطلبش از خدا گرفته است، قرآن نیست. برای رفع توهم این مطلب که چرا تو قرآن نیست اینی که میگی و میگی توی کتاب نکاح شرح لمعه است و اینها، برای این جهت خواستم این چند دقیقه را وقت شما را بگیرم. و از حالا این روایت ترجمش اینه که خداوند میفرمایه هرگاه اراده بکنم و خواسته باشم مردی را دنیا بدم آخرتم بدم، به اون چهار چیز خواهم داد. یکی قلب خاشه، یکی لسان ذاکر، یکی اعصاب سالم، و از همه مهمتر زوجتر مؤمنتن تسر ازا نظره الیها، که هر وقت نگاش میکنه این زن مؤمنه، این مرد نگاه زنش میکنه، غم دلش بکتره و رفع خستگیش بشه. و ازا غاب عنها، و اگر ازش غایب شد یا نداشته باشد، آخرت هم نخواهد داشت. یعنی نه دنیا، نمیشه بگم اگه دنیا میخواد آخرت دیگه نخواسته باشه. نه، چرا؟ هم دنیا میخواد هم آخرت. این اولین بحث ماه که دنیا و آخرت اصلا جمع میشه یا جمع نمیشه. من عرض میکنم که دنیا مقدمه هست و ما در عین این که در دنیا هستیم در آخرت هم هست. و اگه خدا اینه که دنیای شما خراب شد، از آخرت سالم برخوردار نیستید. بلکه مقدمه باشه. اگر دنیا مقدم، شما مقدمه را غلط بچینید، ممکن است نتیجه درست بگیرید. ممکن است بچه بد تربیت بشه، بزرگ میشه، جوانی با صلاوت به نسبت به پدر و مادر خیلی حواس جمع و اخلاقی، یه عنصر ارزنده مفید برای جامعه، با اون مقدمه غلط که این نتیجه نمیگیره کسی. این که خلاف است. صدر المتعلین رحمت الله علیه میفرماید انسان که در دنیا هست نسبت به آخرت مثل بچه داخل رحم هست نسبت به دنیا. بچه در عین این که در رحم قرار دارد، در دنیا هم هست. دنیا او را محیط است. شما منم که در این دنیا هستیم، آخرت دور ما محیط است. شما خیال میکنید آخرت که تمام شد، یه دنیای دیگری پدید میاد، درست میکنه، تمام قوانین فیزیک و شیمی به هم میخوره. یعنی سیب آویزان بر درخت بهشت وقتی کنده میشن میپره بالا یا میفته پایین. یعنی آب در بهشت سفته مثل عسل میمونه یا همینطور سیاله. آب در بهشت سر و بالا میره یا سر و پایین میایه. میخوام ببینیم اینا را چطور تصور میکنید. تصور میکنید خداوند وقتی آخرت میشه میگه ما اشتباه کردیم که دنیا را اینطور خلق کردیم. سیب واقعا باید وقتی درخت ها میجمونه سیب ها همه بپرن بالا؟ نه اینطور نیست. کلما رزقو منها من ثمرتن رزقا قال هذا الذي رزقنا من قبل و اتو به متشابهن. گلابیش هم عین گلابی اینجا، ولی تقلبی نیست. کودی شیمیایی بهش ندادن. همه خیال میکنی ویتامین و مزه و خوشمزه. خیلی جالبه. سیرش هم همینطوره، آبش هم همینطوره، منتها مواد و املاع معدنی خیلی خوب داریشه. آب خوب دیگه تصفیه شده هست، هیچ ماده زائد نداره. یکی لیوانش که خودی هضم میکنی، همش میره جزء تنه، لذت میبری، مدت ها دیگه تشنه نمیشی. یه حال خاص این چنینی داره. آخرت بناست نیست که قوانینش تغییر کند و فیزیک شیمی فرمولاش به هم بریزه. نه همه اینا هست، جاذبه هست، برق قوانینش هست، اون چرا که خوندید همه اینا هست. منتها در رحم مادر اگر بچه شرایط سلامتش برقرار نباشه، یا تقصیر بابا یا تقصیر ننه یا هر دو، یا از لحاظ وراثت این سالم نیست، یک کلیهیه، این یک کلیهی متولد شده، این بچه رحمش از اول رشد نمیکنه دیگه، ناقصه. این دختر بچه یه ذره هست، یک ذره داخله رحم مادرش رحم میشه. این رحم طوریه که از لحاظ وراثت یا جهات دیگر رشد نمیکنه. این دیگه عقیم میشه. این یک کلیه ای 40 سال 70 سال یک کلیه. این که دستش قطعه، دستش قطعه. خدا اینه که در ضربه های مغزی اگر اونجا ضربه مغزی خورد اینجا دیگه علاجش نمیکنن. افق روشن مترقی پزشکی هم پزشکان جرأت این که بگن در آینده اگر کسی از لحاظ مغزی از مادر ناقص متولد شد عالم پزشکی بتواند علاجش کند نمی کنن، بگن جرأت نمی کنن. با این که پزشکی دم به دم داره ترقی می کنه، ولی جرأت این که بگن معایب مادرزاد اینم معایب عقلی و سهمی و کسر سلول و کار نکردن سلولای مغز اگر در خطر قرار بگیره اصلاح میشه، نمیگن. میگن جامعه علمی انشاءالله، ولی معلوم نیست. چون اسلام هم این میگه، اسلام هم میگه از سعید من سعید فی بطن امه و شقی من شقی فی بطن امه. آدم خوشبخت خشت اول خوشبختی را در شکم مادر افتاده، آدم بدبخت خشت اول بدبختیش را اونجا زدن. نه این که قسمتی شده به نصیب شده دن. نه این آقا به واسطه اشکالاتی که والدین داشتن یا وراثت داشته مغزش درست کار احمق متولد شده، سفیه متولد شده. این آدمی است که سالم متولد نشده. از لازم مغزی اگه کم بود داشته باشد نمیشه علاجش بکنن. گلیم بخت کسی را که بافتن سیاه به آب زمزم و کوثر سپید نتوان کرد. این من از نه اینه که بختش این طوره. گاهی دیدی بعضی ها میگن ما که بابا پیشونی نداریم. چی پیشونی نداری؟ این هوا پیشونی این والا گذاشته شده. روش داری توش نداری. رویش که هست الحمدلله برق برق میزنه این پیشانی ماشاءالله مثل یه سینی، ولی داخلش چرد کنم. این گرفتاری ها مال اینه که داخلش خرابه، داخلش هم همیشه عوض کنم. اگر کسی ناقص از لحاظ مغزی متولد شد چیکارش میشه بکنه؟ بله یک کلیه شاید بتونه پزشکی در آینده درست کنه. دست نداره شاید بتونه دست مصنوعی، الان میگن دست مصنوعی در آمده، خیلی حساسیت داره. میگن مثلا دست مصنوعی اتفاقا فرمول اصلیش هم را یه نفر از همجاری های ما کشف کرده. میگه این دست دارن تکمیلش میکنن که وقت دست مصنوعی که میدونید وقتی که میخواد چیزی برداره نمیتونه قدرت سنگی که مقاومت شیعی که میخواد برداره با فشاری که میاد متناسب قرار بده. او تخم مرغا که برمداره لیش میکنه، سنگ که برمداره میتونه برداره، ولی میخوان کاری بکنن که اینطور نشه. بتونه قلم هم دست بگیره بنویسه. یعنی قلم در این مشکل دن. این نمیشه دست مصنوعی قلم دست بگیره بنا کنه نوشتنه. میگن اگر شاید این کار هم میتونه. ولی اگه مغز بچه ناقص متولد شد نمیشه. لذا دنیا عینه نمیتونه. در دنیا اگر یه وقتی شما احکام الهی را که به وسیله انبیا آمده اطاعت نکردید، وقتی متولد میشید در عالم دیگه ناقصید، کور متولد میشید، اونجا اگه کسی از مادر کور متولد شده 60 سال 70-80 سال کوره، ولی اگه کور متولد شدید در عالم قیامت چند سال آیکس خدا میدونه، ما چه میدونیم چند چقدر. فمن اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنكا و نحشره یوم القیامه اعمى. این قدر نزدیک به هم و یکیست دنیا و آخرت. من کان فی هذه اعمى فهو فی الاخره اعمى و اضل سبیلا. کسی که اینجا کوره، کوره یعنی گیجه، یعنی مستربه، برای این که ازل و سویلا اونجا، اونجا به همین حالت بلکه بدتر زندگیش میشه. اینجا گندم کاشتی، اونجا گندم درو میکنی. اینجا جو کاشتی، چون اینجا از دنیا مزرعه الاخره یعنی از دنیا مزرعتون للآخره، یعنی مستربه، برای اینکه از ذل و سبیل اونجا به همین حالت بلکه بدتر زندگیش میشه. اینجا گندم کاشتی، اونجا گندم درو میکنی، اینجا جو کاشتی، چون اینجا از دنیا مزرعت الاخره، یعنی از دنیا مزرعت للآخره، اینجا محل کشت است، اونجا محل برداشت است. هیچ گندم کاشتی جو برده دیده اصلی که قره کرده نه. دائما این حال را باید بدانید که اگر اینجا خراب شد اونجا خراب خواهد شد. مثل فرمول ریاضی ببینید، 3 ضرب در 3 به اضافه 1 مساوی با 10. میشه کاری کنی 11 شه؟
نه.
دواستی را 10 بیاروش به 9.25 دوم نبید. این فرمول را ببینید، فمن اعرض عن ذکری فن لو معیشتا زنکا و نحشر یوم القیامت اعما. 3 ضرب در 3 به اضافه 1 مساوی با 10. کسی که اینجا پشت به خدا بخواد حرکت کند، معیشتش زنگ میشه. معیشت زنگ یعنی چه؟ یه مستاقش بیپولیه، ولی بیپولی یه مستاقش هم مگه پول چه نقشی داره تو زندگی؟ آقا پول اگه نباشه خاک تو سره. الان به هر جوونی میگه چرا داماد نمیشی؟ بگه ما که پول نداریم. چرا مسافرت نمیریم؟ ما که پول نداریم. چرا دست نمیخونیم؟ ما که پول نداریم. نش پول نقش داره، ولی 20% نقش داره. چرا نمیشینید با هم صحبت کنید؟ 20% نقش داره. نه تمام زندگی پوله. اشتباه کردی. درست اشتباه مثل اینه که بگی ماشین تمامش بنزینه، بنزین نداره، میره ماشین. نه، حالا من میخوام 2 تا باق برایش درست کنیم، یکی 100 لیتر بنزین کوپر هم بزنیم، کوئلش خراب باشه میره؟
نه.
بلکویش خراب باشه میره؟ نه. کاربراتور، رادیاتور، سیلند، کلاچ، دنده، فرمون، تایر نداره میره؟ پس تمام ماشین تایره، همه ماشین بلکوه، همه ماشین کوئله، همه ماشین بنزینه، همه زندگی پول نیست مرد، همه زندگی پول نیست. والله خانم میخواد اونی تکنیه نکنید پول؟ حالا اینایی که پول دارن راحت هم؟ چی میگه معیشت زنگ یعنی بیپولی؟ یه مصداق ریزش بیپولیه، یعنی ناشادی، ناخرسندی، یعنی استراب، یعنی دلهوره، یعنی ناامنی های خیال، استرابات نفسانی. اینا رو برد علاجش کنه که دنیا الان گیره. چرا وقتی ما میریم مثلا فرض کنیم من رفتم نیوزلند، ما بعد از محرم سفر میریم مسافرت، حالا چون میدونم تو ذهنم که این آخون کیه که همش میره مسافرت، آخونش کنی نه بر اشتری سواره، نه تو خر به زیر بار، نه خداوند رعیت، نه چو خر به زیر بار، نه خداوند رعیت، نه غلام شهریان، هیچ حزبی، گروهی، دستهی بستگی ندارم جز امام زمان و جانشین امام زمان و سلام. و از این جهت عرض کنم خدمتتون که ما محرم سفر میریم روزه کنیم، روزه کنیم که جمع میشه، چون عشق به مسافرت داریم و علاقه مسافرت و با این فضولیه که تو مسائل زندگی و اینا کارشناسی میخواییم پیدا کنیم، اینا ما میخواییم ببینیم چرا چینی ها این تو زندگی میکنن، میخواییم ببینیم چرا شوروی این تو زندگی میکنن. ما همیشه بعد از محرم سفر میریم، گاهی هم رفقای همشهریمون هستن دعوتمون میکنن میریم. جا بستاد رفتیم نیوزلند. نیوزلند میدونید کجاست؟ آخری دنیا. یه مسجدی تو نیوزلنده، کریست چرچ، اون شهر جنوبی تری شهره کریست چرچ، آکلند شهر بالایی شمالش 8 میلیون آدم اونجا زندگی میکنه. ببینید من یه چیزی اونجا دیدم که گریم گرفت. اولا اونجا یک دونه مسجد بیشتر نیست. به قول این پیشنماد بنده خدا میگم دورترین مسجد نسبت به کعبه اینجا. راستم میگه. دیگه فاصله هیچ مسجدی به کعبه از اون بیشتر نیست. اون از دیگاه قطب جنوب اون پایینای پایین هست. ولی حالا همین شهری که از کدم کریسچرچ شما میدونید صدا تو شهر بلند نمی صدا نمی تنی پارکهاش از 300 سال پیشتر پارک بوده. اون وقتی که پای انگلستان رسیده به اونجا و پرک کرده اینجا را سعی کرده لرده ها برن گمرک برش گذاشته نگذاشته قرنطینه نگذاشته این لکلوکا و داشمشا و اینا مکزیکی ها بیان اینا رو همه فرسته امریکا آدم های حسابی رفتن اونجا. الان مرکز تجارته. کتابی که پزشکا دارن دیدید که کتاب سال از پزشکا دارن کتاب 2000 کتاب 1999-1998 یک کتاب پزشکیه سال یک مرتبه اینا بیرونه یا لندن یا امریکا اینا بیرون میدن. کتاب تجارت مال اونجا یعنی در آکلند شورای تجارت اونجا تو روزنامه تایم مثل سایر مجلات هم نوشته کتاب. این اونجا خیلی جالبه. اولا دوز وجود نداره در کرکره اصلا نیست در چوبی هم نیست اونتا چوبی ها درهای هنری هست دارد. ابدا گدا وجود نداره ابدا. خیلی هم وقتی ما وارد می شدیم کنترل مواد غذایی داره. یعنی من یه مقداری تخمه کدو همراهم بود یه مقداری بوداده بود یه مقداری بیبو بود این بیبوهاش ها گرفتن برای این که میگفتن این قرنطینه کشاورزی اینجا نمیشه ببرن سیر نذاشتن و بعضی از رفقات همراهمون بودن اینا اصل داشتن نذاشتن اصل وارد بشه گفتن هم اگر که میخواد پولش بدیم اینو گفتیم نه بیا در راه خدا انصاف کنیم ما اهل بخشش و کرم و جود هستیم. حالا اینجا رو ببینیم این شهر عمارت دو طبقهش دوبلکسی است 5-6 تا عمارت 8-9 طبقه همین هتل هایی که مردم برن توریست ها برن توی لوز آقای نمازم ما با شهردار این شهر یه ملاقات کردیم گفتم میخواییم شهردارش ببینیم اگه شهردار هم نیست به کسی دیگه که اطلاع داره گفتم نه شهردار میشه ببینیم رفتیم پیشه ما خیلی خوش اومده بود از این شهر که نه صدای نه دوزه نه گده نه شمن درای شیشه میلیون ها دلار جنس اینجا داره شیشه میبنده مثل داره گربه میبنده که کسی نه گفتیم خیلی خوش اومد که این شهر منظمت و مرتب اینا گفت شما میدونید چه بلایی الان یه ما دوچاریم گفتیم نه گفت بلای خودکشی روزی نیست که یه نفر خودکشی نکن ما گفتیم اگر البته خودمون بعد فرمولایی که تو دستمون بود بعد از اینکه میگه چند دقیقه صحبت که ما بهش رسیدیم که چرا مقام اینم به جوانا عرض کنم گفتن اینا از لازم در چه سنی گفت معمولا جوانی بین 25-30 چرا؟ من بهش گفتم حالا خیلی نپذیرفت میدونید چرا؟ برای اینکه جوان وقتی که 25 سالش میشه هر چی دلش مخواسته بهش رسیده هر چی دلش مخواسته دیگه این چی تازه نیست رسید لکل جدید لذه برای او الموت لذه لانه جدید ما میگم لکل جدید لذه الا الموت هر چیز تازه ای لذیده اما مرگ نه با اینکه تازه نمیشه ولی او رسیده بهش ببینید این زن که در معیشته فمن اعرض عن ذکر برای گفتم آقای شهر بی خداییه بی اعتقادی به قیامته این قطع امیده رسیده به جدار و دیوار سرش خورده به سنگ اینجا دیگه راه عبور نداره اینجا هیچی نیست که دلش شاد کنه کجای دنیا بره به این تمیزی؟ کجای عالم ببینه به این پاکیزگی، به این بی‌سر و صدایی، به این خوبی، به این مهربونی؟ چی میخواد؟ زن بهش رسیده هر چی بخواد، شوهر بهش رسیده هر چی بخواد. البته بین زنها نام سوال کردم کدوم گفت مردا بیشتر خودکشی میکنن، چون زنها عاطفی هم هستن با خیلی زودی، ولی چون خود عشق یکیش هم عشق به خوده، عشق به خیش هم هست. روانشناسا حرفای خیلی قشنگی داره اینجا که انسان به همه وجودش عاشقه، عشق به علاقه به وجود لفظی، به وجود کسبی، به وجود شخصی و وجود ذهنی داره، که تمام وجود انسان محبوب خود انسانه و چون اینا عاطفی هستن خودشون رو دوستتر میدارن. مرد زود وقتی واسید یه جای دیگر نمیتونه بره، کمتر میتونه خودشو حفظ کنه. حالا مراجعه کنید این زن که در معیشه، این زن که در معیشه، همه این مثال آمده، نه این که نباشه. این سرمایه دارای چلان که میبینید اموال موفوره دارن، یک گردن کلفتش در یک استانی بزرگ بود، یه وقتی من رفتم ملاقاته به مسته مخاطم یه حسینیه ای بسازه، حسینیه مسجد، مردم گفتم منبر نرفتیم، گفتن بنده خدا از برو بگوش مسجد. وقتی رفتیم بنده خدا قبولم کرد، ولی یک غذای بسیار لذیذی هم بود، من گاهی بالای منبر میگم خیلی من خوشم آمد، تاس کباب بود، تاس کباب شیرازی، حالا استانش هم معلوم شد، تاس کباب شیرازی خیلی خوشمزه، خیلی هر لقمه‌ای که خوردیم تشکر کردیم. بعد که نشستیم اون برتر، گفت جناب شیخ، گفتیم بله، گفت این تاس کبابی که در دهان شما اینقدر لذیذ بود، در دهان ما مثل لپه بود، یعنی پارچه پارچه. گفتیم اینقدر خوشمزه چطور پارچه؟ گفت بله. گفت پارچه میگه جویدید؟ پارچه دستمون بوده در داره ببینیم چطوره؟ میگون چی؟ گفتم چرا؟ گفت من 8 سالت ذائقه ندارم. اصلا شما یه بدونه ذائقه داره؟ من همون وقت اونی که جوان بودم گفتم اگر نیست بیاد ضربتی شو به اون بده، حاضر نیستم این درد کم رو بذاره روش بنام، من خواهد که من خواهد ذائقه. اصلا یاد دون هست ما ذائقه داریم؟ چه دونه مردم؟ چرا در این 4 دیوار این قه خود دونه ناراحت میکنه؟ چرا اینقدر ناراحت هستید که نداریم؟ نشد شما دیوان نصفیش که پره چرا نگاه نمی کنید؟ نصفی پرش رو نگاه کنید. الحمدلله سالمید. شما گاهی بروید ببینید در بیمارستان ها اگه پری متاثرم که تو قبرستان ها برید ببینید، اینا مردم ها زنده این بلاخره حرکت دارید، اینا خیلی لذیذه. دنیا رو دارید میبینید، بهار اومده دارید میبینید، آب میبینید، گیاه میبینید. چرا آدم از درخت کمتر باشه؟ چرا تحول در او وجود نیاد؟ چرا بهار معلم انسان نباشه؟ انگلیس ها یه مثالی دارن، میگه وقتی که سوار اولاق شدی یه راه دوری داری میری، یک مقداری که رفتی وارو سوار شد، چرا پشت دو بکن طرف کله اولاق؟ چرا؟ گفت برای اینکه ببینید چقدرم اومدی، همش میگی چقدر مونده؟ چه مونه؟ زن، شوهر، دختر، پسر، والا اروپا نداره، به علی نداره. شما چرا اینقدر برای این مسئله این روزی ناراحت میشی؟ ببینید شما برید هلند، لوکزامبورگ، بلژیک، به قدری جنگ دیده این شهرها، به قدری جنگ دیده. من نمیخوام جسارت کنم به بشر، ولی دلم به حال اینا میسوزه، آدم دلش میسوزه، میره دلش میسوزه واقعا به حال اینا. میگی این خانم، این آقا توی دوتا اتاق هست پر از گل اطراف اینا، میگه گفتیم که بریم ببینیم خونه درونش چطوره. پیره مردی اومده بود اونجا نشسته بود، خانومش هم نشسته بود، سلام کردیم و گفتیم ما میخوایم که احوالتون رو بپرسیم. گفت هیچ که نهیش که احوال رو نمیپرسه، هیچ که احوال کسی نمیپرسه، اومده احوال. گفتیم شما دوتا زن شوهری؟ گفت بله. گفتیم که بچه دارید یا نه؟ گفت یالا بچه بله داریم، دوتا پسر یک دختر. گفتیم اینا کجا هستن؟ گفت نمیدونه. گفتم داماد شدن؟ گفت نمیدونه. گفت آدم عروس شدن؟ گفت نمیدونه. من از کجای زندگی اینا؟ اگر شما بودید، حالا من آخوندم و دلم مثل سعی میمونه بوزه خونم یعنی. اگه شما بودی ما مثله که دیگری از زنش رفته بود یک آب نباتی چیزی برای ما بیاره تعارفون بکنه. دیدم گفت که چرا بچه افری که دویمه یکی اسم برد. گفت اون که ازدواج کرده. گفت که کجا فهمیدی؟ کی گفته؟ گفت اون روز که رفتیم تو پارک مگه یادت نیست این خانومی که همراهش بود نگفت ازدواج کرده. شما نسبت به دختر رو نسید؟ شما نسبت به زنی دونی طوری؟ شما نسبت به شوهر دونی طوری؟ شما نسبت به پسری دونی طور هستی؟ بیا رفت بخید اینا رو از دست بدید. کجا دارید میرید مردم؟ سرشون خورده به سنگ دوباره اینا رو دارید تیمی کنید و اونجا برسید؟ ما اصل خان ای جانم به قربان اون دینی که برای زندگی خدا آورده برای زندگی بشر هیچ علاقی نداره جز این که وارد این دین بشه زندگی شو بیاره اینجا. این خیلی جالبه. میگه صبحانه تک تک نخورید، شام تک تک نخورید، کراهت داره. میگه بشینید دور هم همدیگر هم نگاه کنید و غذا بخورید. مستحب زن و شوهر و دختر و بچه و داماد و اینا بشینن دور هم نگاه کنن و همدیگر و غذا بخورن. دارید به هم میزنید این اوضاع. آقا جمع حواس جمع باشه. میگه ننه برد غذا درست کردم بیا سفره انداختم. میگه من ساندویچ خوردم. دختر چه صدان زنه همبرگر خوردم. اون از اکسی آخر چونه نکنه بیکنه کم کم اینا از هم دور میزنم. ما خیلی چیزی داریم و خبر نداریم. مردم از اینا استفاده کنیم. از عشق خدا عشق خلق نکرده؟ خدا همش غم و غصه خلق کرده؟ اون چه تو دنیا رنج رنج و اندوه جرات نمیکنی احوال یه نفر بپرسی؟ ما یه رفیقی داری گاهی جرات نمیکنی آواز من وقتی بهش میرسم میگم الحمدلله حالتون خوبه بود. میدونی چرا؟ برای که من میگم آقا حالتون چطوره؟ میگه که چی میدونیم بگیم چه بازم خدا را شد این طرز جواب دادنه. خب به کائنات بد گفتی، به همه عوالم ملک و ملکوت و جبروت بدبینی و ابراز کردی، از این رنگ جواب دادم. این تو میخوای زندگی کنی؟ نکنید مردم. من یه وقتی به استاد معظم رضوان الله تعالی علیه آقای فلسفی یه چیزی عرض کردم. گفتم من یه کتابی دارم میخونم به نام چگونه تشویش و نگرانی را از خود دور کنیم، مال دیل کارنگی امریکاییه. یه جمله تکرار کرده که من این جمله همه کتابش این جمله چه پسندیدم. گفت چه جمله ایه؟ گفتم که فرمودن چه جمله ایه؟ عرض کنم که جمله اینه که به روی دنیا بخندید تا دنیا به روی بخندید. گفت من این جمله مال علی ابن ابی طالبه. تضحکوا علی الدهر یضحکوا علیکم. گفتم عجب پس شیعیانش رو همش آه و ناله در هر دلی که دست میزنی صدای کلکلیت بلند میشه دل شکسته. بنزده معمولا این دلان چرا چی سرمایه کلان اعتقادی که شما دارید اینا خیلی میتونه دل ما رو روشن کنه. ندارن اینا، ندارن، محرومن اینا. همش هم اسم اروپا که میبرید آب تو دهنت ما میشه. البته محترمی هستم. من از اشکالاتی که به آیونی که میرن دارم اینه که میره مثلا خیابون شانزلیزه رو میبینه، میبینه دارن این رو رقاصی میکنن بازیگری در میاره همینایی که شانزه یا آلمان میره اون خدمتی. ولی اینا زیر زمین هم دارن. هم من این مثالی میزنم، میگم مثل درخت شاخه هاش روی فضا برگام دارن به ترقص سالون دانسیک برای خودشون برای هم که دارن. ولی هیچ که نگاه نمکنه که این خوشحالی اینا مال این بیشه هاست. این بیشه هایی که دو برابر یه برابر نیمه اینا هستن دارن همه سال زحمت میکشن آوانده چوبی و آبکش را مجبور میکنن که مواد غذایی بیارن توی دیکای برد پرورده کنن و این شیره ها را برسونن، وقتی برگاش این گلستن اونا میبینید. وقتی شما میرید تو آزمایشگاه هلند ببینید 50 تا دکتر داره تحقیق میکنه رو رتبه گاو، میگه آقا چقدر شما تولید شیره دونه، میگه چقدر وسط اندازه زنجانه، اندازه زنجان وسط چه، میگم چقدر، میگه 16 میلیارد لیتر شیر تولید میکنه مملکت. تولید فراوانی ارزانی، تجارت و پولبازی کمبود گرانی. این فرموله، فرمول ریاضی چه؟ ریاضی اقتصاد. دنیا متوجه اینه. تولید، اسلام میگه تولید، اسلام هم میگه تولید. اسلام نمیگه پول بده. بله وقتی که کسی پول داشته باشه میلیونره آقا، تا میفهمه هر وقت خواسته با جنسی گیرون کنه یک تا آدم میتونه تو اسلام گران کنه، یک آدم فوری چیزایی را میخره. شونده جا که در چیزی خرید همه بقیه هم برد تو گیرون میشه، کم میشه گیرون میشه. پول این دلاها هم داره، نه این بدبقی هم سری ملت میاره. وقتی که پول بنه شده تجارت و معامله این رقمی باشه اینه، ولی وقتی اومد مثل آلمان رو بازو، رو کار، رو تولید، تولید فراوانیه، فراوانی ارزانیه. هر وقتی تولید شد نمیشه جلوی فراوانی بگیره، فراوان هم که شد نمیشه چیزی گران کنه. وقتی کم بود شد البته ها ببینید اینا هم دارن این ریشان. من نمیخوام خدای نکده اهانت کنم به ایشون، ولی این بازیگری ها اصلا لذت زندگی نداره، به هیچ وقت، به هیچ وقت لذیذ نیست زندگی. این همه وسائل تحریکات غریزه جنسی ولی اینه که لذتش نمیبرن. لذت زن و شوهری نیست. شما قوغاست همینه. اینطوری که اسلام گفته درسته؟ اسلام اینه چیزی گفته؟ زندگی که کسی خواسته باشه به رفرم اسلام هیچ زندگی به آخرش هم دنیا برمگرده اینجا. خواهش میکنم خودتون رو حفظ کنید، شما نرید داخل اونا، اونا میان داخل شما. یکون الرسول علیکم شهیدا، پیغمبر نمونه برای شما، به شاهد شما هم شاهد برای دیگران. باید حواستون جمع باشه، دقت کنید، لذت زندگی ببرید. اگر خدای نکرده حواستون جمع زندگی نباشه شکست میخورید. خونه دونه باید بهش برسه، هر که خونش خوب نباشه آخرتش خراب. من یک روایت میخونم به کلمه میگم تمام بس. روایتش عالی ترین روایت نسبت به این بر و صحیح. پیغمبر میفرماید لا یحشر المرء الا علی ما مات علی ولا یموت الا علی ما عاش علی. چقدر دیوار. شما وقتی میرید پیش دکتر، دکتر میگه با من بگو چه میخورید تا بگم حالت چطوره، درسته؟ چون حال جناب عالی را اون چه مخورید معمولا چه از طریق مغز مخورید تصور میکنید خودتون را بمبارد میکنید، چه از سفره. سفره هیچ وقت هم آدمی که منظم باشه میتونه کنترل کنه، مریض نمکنه. اگه کنترل کنید کم باید بخورن، کم. اگه زهر مارم کم بخوره آدم با کش نمیشه، زهر مار. اصل هم اگه زیاد بخوری، جد اسمومی هم اگه زیاد بخوری کلکت کنده. حواسی جو ببینید چقدر قشنگ. از یه آخوندی بخواستی بپرسی که آقای روحانی محترم تو که به آرشیو اطلاعات عمومی عرض سلطه داری، این پرونده مرا دراز ببین آخرت ما چطوره. آخون خود تو آخرت داره کار میکنه، توی خط آخرت ما با ببینیم آخرت شما از کی بپرسی. آخوندی که وارد بشه میگه بیاد اینجا، اینجا بشینی با من بگو چطور زندگی میکنی تا بگم آخرت چطور. ای مسلمونا الان بفهمید شما جهنمی هستی و بهشت. بنا به این روایت اینو میگه چه؟ میگه لا یحشر المرء الا علی ما مات علی ولا یموت الا علی ما عاش علی. هر کس به هر طریق زندگی میکنه همون رنگ میمیره، هر کس به هر رنگی مرد همون رنگ زنده میشه. شما میخواید ابو جهلوار خدای نکرده زندگی کنید، وقتی میمیرد ابو ذروار میمیره.
آره آره.
اگر دلتون بهش میخواد 200 متر خونه باید درست اداره بشه، باید با رفاقتی اداره باشه، باید دوستانه اداره کنید، باید عاشقانه اداره کنید. اگر این 200 متر رو تونستید اداره کنید، جنت عرض و از سماوات و الارض اعدت للمتقین، بهشتی به شما خواهند داد که عرضش به اندازه طول آسمان ها و زمین. اگر آقایون محترم حوریه میخید بدن دو حوریه، باید با این زن یک و هفتاد سانتی متر درست رفتار کنید و الا عبدا. حوریه ای که اونوزا مگفتن که 2000 کیلومتر قدشه، حوریه را به کسی میدن که با زنش درست رفتار. خدمت زهرا زنی میرسه که با شوهرش اخلاقش نیکو باشه. نمیشه اینجا زن بد اخلاق باشه و وقتی از دنیا میره سرش در دامن حضرت زینب باشه. زن بد اخلاق با شوهر ابدا 7 اعمال مبتلا میشه. 7 اعمال، 7 اعمال یعنی آتیش میزنه اعمالشو با یه بد اخلاقی های ناخوش. مردم باید همینطور آواز میزن باشه. یعنی مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوز، آینه صافی یقین همرنگ بود. آینه چه رنگه؟ آینه که رنگ نداره. لباس سفید دارم میرم میشه رنگ سفید، لباس سیاه میری میشه رنگ سیاه. مرگ هم همینطوره. مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوز، آینه صافی یقین همرنگ بود. سیاه رفته گفته آینه سیاه، سفیده میره آینه سفید میشه. اینجا را داشته باشید، این محوطه خونه را در نظر بگیرید. اسلام روی این محوطه اداره کردن نظر داره، میگه توی خونه چند چیز نباید باشه، چند چیز هم باید باشه. چند چیزی که نباید باشه دو باید باشه، ما در شب آینده به عرضتون میرسونیم انشاءالله به خواست خداوند متعال. صلوات خدا. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله. زینب هم من خیلی بهش ارادت دارم، هم یقین دارم شما بهش ارادت. گر تو نبودی دم و دودی نبود، محفل ما گفت شنودی نبود. یکی از فضلا به من گفت، یکی از علما گفته این 14 معصوم رو 15 معصومش کنه. گفتم چرا؟ گفت من مطالعه کردم در حال زینب، زینب را خیلی بزرگ دیدم، جرأت نمی کنم بگم معصوم نیست. اول فرض مطالعه کردم، جرأت نمی کنم. کسی که اولین که دستشو امام بوسیده، آخر کارم امام بوسیده، این یکی گناه بکرده. اگه یکی گناه کرده او نمی بوسید. معصوم بوسیده، معصوم بوسیده. علی بوسیده، علی بوسیده. علی ابن عبی طالب اولی کسی که دست اول فرض بوسید، علی ابن الحسین آخری کسی هست که دست اول فرض بوسید و گذاشت کنار بدن. من این مطالعه اخیراً کردم، خونده بودم یادم نبود، در ریاحین و شریع هم دیدم نوشته، جا دیگر نوشته دیدم. وقتی زینب با امام حسین دفعه آخر ودا میکردن، اونجایی که بچه ها نبودن،